کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد ابو زید.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحسن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
کوشش بکنید فکر خودتون رو در مسئله حضرت حجت با اون چه که در متن اسلام آمده تطبیق بدید. قالب ما این رو به صورت یه آرزوی کودکانه یه آدمی که دچار عقده و انتقام هست در آوردید، مثل این که مثلا حضرت حجت فقط انتظار دارن که خداوند تبارک و تعالی بیشان اجازه بدن مثلا بیان ما مردم را غرق در سعادت بکنن، یا شیعه را مثلا غرق در سعادت بکنن، شیعه که ما هستیم شیعه نیستیم. ناقا این یک فلسفه بزرگ جهانی، چون اسلام یک دین جهانی، این شما باید به صورت یک فلسفه بزرگ جهانی تلقی بکنید. وقتی قرآن میگوید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، صحبت از زمین است، نه صحبت از این منطقه و از اون منطقه و از این قوم و از این نژاد، صحبت تمام روی زمین است. اولا امیدواری به آینده است که دنیا در آینده نابود نمی شود. این فکر در دنیای اروپا پیدا شده که بشر در تمدن خودش به مرحله رسیده است که با گوری که خودش به دست خودش کنده است یک گام بیشتر فاصله ندارد. روی اصول ظاهری هم همین است، ولی اصول دین و مذهب به ما میگوید زندگی سعادتمندانه بشر اون است که در آینده است، اینی که حالا هست موقت است. دوم، اون دوره دوره عقل و عدالت است. یه فرد شما میبینید چطور سه دوره داره، دوره کودکی، دوره بازی و افکار کودکان، دوره جوانی که دوره خشم و شهوت هست، و بعدم دوره عاقل مردی و پیری که دوره پختگی، دوره دور بودن از احساسات و حکومت عقل هست. اجتماع بشری هم هست. زمان ما، عصر ما بر چه محوری میگردن؟ اگر انسان دقیق حساب بکنه ببینه اصل محور گردش زمان ما یا خشم است و یا شهوت. عصر ما بیش از هر چیزی عصر بمب است، یعنی خشم، و عصر میرژوب یا شهوت. دوره ای که واقعا در اون دوره معرفت حکومت بکند، عدالت حکومت بکند، صلح حکومت بکند، انسانیت حکومت بکند، معنویت حکومت بکند. چطور شکل مگه میشه خداوند این عالم رو خلق کرده باشد، این بشر رو به عنوان اشرف مخلوقات آفریده باشد، بعد این بشر به دوره بلوغ خودش نرسیده است یک مرتبه تمام این بشر رو زیر رو کند ابدا؟ پس مهدویت یک فلسفه بسیار بسیار
عیار. اگر که بخت یاری بکنن روزی که زمان سازگاری بکنن، عیار اگر که وقت یاری بکنن روزی که زمان سازگاری بکنن، بازای و در گلده هد سبزده هد، بازای و در گلده هد سبزده هد، دیبار دیگر بهار داری بکنن، دیبار دیگر بهار داری بکنن.
به تماشای طلوع تو جهان چشم برا، به امید قدمت کون و مکان چشم برا، نازنینا نفسی اسب تجلی زین کن که زمین گوش بزنگ است و زمان چشم برا. اللهم عجل لولی کل فرج.
ایار اگر که وقت یاری بکنن روزی که زمان سازگاری بکنن، عیار اگر که وقت یاری بکنن روزی که زمان سازگاری بکنن، با
بازای و در گل دهد سبز دهد بازای و در گل دهد سبز دهد دی بار دیگر بهار داری بکنند دی بار دیگر بهار داری بکنند.
رسیدیم به ساعت 11 قبل از ظهر به وقت ایران، 12 به وقت افغانستان. در خدمت شما هستیم با بخش خبری دیگری از رادیو دری. گزارش استرام محکمه حکومت طالبان از عملکرد خود، صدور 37 حکم سنگسار و 4 حکم کشتن زیر دیوار. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به سوریه، مردم سوریه و منطقه باور دارند که ایران ستونی مستحکم است. و نتیجه آخرین نظرسنجی ها از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیش افتادن کلیچدار اوغلو از اردوغان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما سروران ارجمند. من حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. معاون محکمه عالی طالبان اعلام کرد که محکمه های آنان در سراسر افغانستان حکم سنگسار 37 نفر را صادر کردند. عبدالمالک حقانی در یک کست ویدیویی که دیروز پخش شد همچنین گفت این محکمه ها برای 4 نفر حکم زیر دیوار کردن و برای 175 نفر حکم قصاص صادر کردند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
مقامات دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کردند که تاکنون 175 حکم قصاص و 37 حکم سنگسار و 4 حکم کشتن زیر دیوار را صادر کردند. عبدالملک حقانی معاون دادگاه عالی حکومت طالبان میگوید که برای 37 نفر حکم سنگسار صادر شده است. 4 نفر را هم به مرگ زیر دیوار محکوم کردند و برای 103 نفر اجرای حدود شرعی حکم شده و همچنان برای 1562 نفر دیگر هم اجرای مجازات تعزیری اعلام شده است.
و محاکم پر طول هیواد که تقریبا 115% ده قصاص صادر کړی دی او پر طول هیواد که محاکمو 90% ده دیت صادر کړی دی او محاکمو ده امارت اسلامی.
همچنان به گفته معاون دادگاه عالی حکومت طالبان بعضی از این احکام اجرا شدند و شمار دیگر هم آماده اجرا هستند.
در نپرو باندی در شری حدود و در تطبیق حکم صادر کرده او در امارت اسلامی محاکم پر طول هیواد که پر 1520 کسانو باندی تعزیری سزاگانی صادر کرده او بعضی تطبیق سویه او بازی ده تطبیق ده اماده دی.
با این حال گفتنیست که حکم قصاص برای اولین بار پس از بازگشت حکومت طالبان در افغانستان سال گذشته بالای 2 تن در ولایت فرا تطبیق شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. سازمان صحی جهان اعلام کرده است که در یک سال گذشته کمترین میزان ابتلا به مرض فلج اطفال یا پولیو در افغانستان به ثبت رسیده و این کشور تا محو کامل این مرض فقط یک گام فاصله دارد. سازمان صحی جهان روز پنجشنبه در توییت اعلام کرد در سال گذشته میلادی 2 کودک در افغانستان در پای ابتلا به بیماری فلج کودکان معلول شدند. این رقم کمترین تعداد موارد ثبت شده پولیو در افغانستان است. سازمان صحی جهان نوشته است که با واکسنیشن موارد پولیو به صفر خواهد رسید و افغانستان از این بیماری پاک خواهد شد. پیش از این سازمان صحی جهان اعلام کرده بود که در کمتر از یک سال گذشته 9 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسن پولیو دریافت کرده اند. بنابر اعلام این سازمان تا یک سال گذشته 86.7 میلیون دوز واکسن پولیو به کودکان افغانستان تزریق شده است. سازمان صحی جهان تاکید کرده است که برای محو پولیو در جهان نیاز است تا در ابتدای این بیماری در افغانستان ریشه‌کن شود. افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی هستند که تاکنون موفق به محو پولیو نشدند. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مردم سوریه و منطقه می دانند که ایران ستون محکم است و می توان به ایران اعتماد و اتکا کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، بامداد امروز پس از سفر دو روزه به سوریه وارد تهران شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در بدو ورود به تهران در گفتگو با خبرنگاران در تشریح نتایج و دستاوردهای سفر رسمی دو روزه و فشرده خود به سوریه گفت بعد از 12 سال مقاومت مردم و دولت سوریه در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌های دشمنان و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از این مقاومت و ایستادگی، این سفر اهمیت بالایی برای دو کشور و منطقه داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران این سفر را نقطه عطفی در گسترش روابط اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی ایران و سوریه توصیف و تصریح کرد. موضوع همکاری‌های اقتصادی و تجاری و تسهیل سفرهای زیارتی میان دو کشور از جمله محورهای 15 سند همکاری بود که میان دو کشور به امضا رسید.
ما ظرفیت بسیار خوبی در جمهوری اسلامی داریم و ظرفیت‌هایی هم در سوریه وجود داره که تبادل این ظرفیت‌ها میتونه در جهت توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور سوریه و ایران کمک بسزایی داشته باشه. اول نسبت به مسئله انرژی که جمهوری اسلامی میتونه در رابطه با تولید و توزیع نقش ایفا کنه با همکاری متخصصین در سوریه، این یک حوزه همکاری. حوزه دوم که تسهیل مسائل تجاری و اقتصادی بود، مسئله بانک و تبادل پولی بین دو کشور بود که قرار شد که بانک مشترکی بین دو کشور شکل بگیره. حوزه سوم بیمه مشترک بین دو کشور برای تضمین کار تجاری و اقتصادی بود. موضوع بعد مسئله ترانزیت بین کشورهای ایران، عراق، سوریه بود. توجه به ظرفیت‌های کشاورزی که در سوریه وجود داره و بعد از جنگ به دنبال احیای اون ظرفیت‌ها هستن، در این رابطه هم جمهوری اسلامی میتونه مساعدت‌هایی داشته باشه. از نکته های مهم تجارت آزاد و رفع تعرفه ها بود که تعرفه ها بین دو کشور هم اونها صفر کنن و هم ما که بشه این تجارت به سهولت انجام بگیره بین دو کشور. نسبت به حوزه هم انرژی، هم صنعت و هم کشاورزی بحث های خوبی شد بین ما و سوریه. و بعد هم مسئله زائر و زیارت و تسهیل امر زیارت که مردم مشتاق زیارت حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها هستن و تسهیل زیارت و اقداماتی که در این رابطه میتونه انجام بگیره. 15 سند همکاری بین دو کشور به امضا رسید که اون چه مهم بود اراده دو کشور برای اجرای توافقنامه هاست.
رئیسی همچنین با اشاره به دیدار با گروه‌های مختلف مقاومت گفت امروز مردم سوریه و منطقه باور دارند که جمهوری اسلامی ایران ستون مستحکم و درختی تناور با ریشه‌های عمیق در زمین و شاخه‌های بلند در آسمان است که می‌توانند به آن اتکا و اعتماد کنند.
نکته مهم و از جلوهای مهم دیدارهای مردمی بود که ما در زینبیه و در حرم حضرت رقیه داشتیم. خب مردم علاقه بسیاری به جمهوری اسلامی و به رهبری معظم انقلاب اسلامی ابراز می‌کردند و این یک ارتباط قلبی و دلی بود و جلوه‌های بسیار زیبایی رو ما در زینبیه دیدیم و در جای جای سوریه گزارش می‌شد که نسبت به هیئت ایرانی و نسبت به جمهوری اسلامی ایران ابراز محبتی که مردم سوریه داشتن و این نکته بسیار مهمی است که امروز مردم سوریه و مردم منطقه می‌دانند که امروز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران ستون مستحکمی است که می‌تونه منطقه به اون اعتماد کنه و پشتوانه خودش قرار بده. امروز این برای منطقه و دنیا اثبات شده که جمهوری اسلامی اون ستون مستحکم، اون به تعبیر رهبری معظم انقلاب اسلامی اون درخت تناوری است که ریشه های بسیار عمیقی داره و اصلها ثابت و فرعها فی السماء و حقیقتا این درخت تناور میتونه مورد اتکا قرار بگیره و به او اعتماد کنن.
رئیسی در پایان با تشکر از حسن استقبال دولت و مردم سوریه اظهار امیدواری کرد که این سفر به عنوان یک سفر راهبردی و تعاملات نظیر آن باعث استحکام روابط کشورهای دوست از جمله ایران و سوریه و تقویت جریان مقاومت شود. شرکت نظرسنجی ORC نتایج آخرین نظرسنجی انتخاباتی در ترکیه را به اشتراک گذاشت که بر اساس آن رقیب اصلی اردوغان در این انتخابات از او پیشی گرفته است. بنابر نتایج سنجش افکار عمومی شرکت ORC، کمال کلیچدارأوغلو، رئیس حزب جمهوریت خلق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری اتحاد ملت، 3.4% از رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوری کنونی ترکیه پیشی گرفت. این نظرسنجی به صورت چهره به چهره در 41 ولایت ترکیه و در 29 اپریل تا اول ماه می انجام شده و بر اساس نتایج آن کمال کلیچدارأوغلو 48%، رجب طیب اردوغان 44.6%، محرم اینجه 4.3% و سینان اوغان 3.1% آرا را به خود اختصاص دادند. انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در داخل روز 24 ثور برگزار خواهد شد و در صورت کشیده شدن به دور دوم دور بعدی روز یکشنبه 7 جوزا برگزار می شود. اما در روزهای پایانی برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان نامزد ائتلاف جمهور و کمال کلیچدارأوغلو نامزد ائتلاف ملت به عنوان رقیبان اصلی این انتخابات با سخنان تند و کنایه‌آمیز عملکرد یکدیگر را زیر سوال می برند. حمید کاملی خبرنگار صدا و سیمای ایران از انقره گزارش می دهد.
شمارش معکوس روزها برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، این بار انتخاباتی حساس و سرنوشت ساز در تاریخ این کشور. این روزها هر شهر و استان ترکیه شاهد برنامه‌های انتخاباتی نمایندگان احزاب، نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس است. رویکرد سخنرانی‌های انتخاباتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و نامزد ائتلاف جمهور و کمال کلیچدارأوغلو نامزد ائتلاف ملت زیر سوال بردن عمل کرد و پاسخ به حرفای تند و کنایه آمیز یکدیگر است. هر کدام از این دو رقیب جدی حرفی میزند، دیگری پاسخش را میدهد تا هرچه به انتخابات نزدیک میشوند درصد بیشتری از نظر رای دهندگان را جلب کنند. اردوغان در سخنرانی مردمی در شمال ترکیه مخالفینش را به طرفداری از همجنس بازان متهم کرد.
آقا کمال، میدانیم که تو و همدستانت از گروه های منحرف LGBT حمایت میکنید. این را بدانید که ما نخواهیم گذاشت تفکرات انحرافی در جامعه ترکیه رواج پیدا کنند. ما معتقدیم در کشورمان خانواده نهادی مقدس است.
کلیچدارأوغلو هم که بیشتر ضعف‌های اقتصادی دولت را رو می کند گفت اردوغان سفره مردم را آتش زده است.
کسی که سفره مردم را آتش زده من نیستم، تو هستی. در کاخت نشستی و خبر نداری که قیمت هر کیلو پیاز 30 لیر شده. آن وقت به من میگویی چرا محور سخنرانی های سیاسی تو پیاز است؟
نوسان درصد نظرسنجی های پیش انتخاباتی هر گونه حدس و گمانی را برای پیروزی هر یک از رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق را دشوار کرده است. در حالی که کارشناسان به دلیل نزدیکی آرای اردوغان و کلیچدارأوغلو دور دوم انتخابات را محتمل میدانند، اما کافیست هر یک از این دو رقیب در انتخابات نصف به علاوه یک آرای مردم را در اختیار گرفته و بر مسند 13 ریاست جمهوری ترکیه تکیه زنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه خبرها. در حمله افراد مسلح ناشناس با مکتبی در شمال غرب پاکستان حداقل 8 معلم کشته شدند. پلیس پاکستان اعلام کرد که در فجر روز پنجشنبه مهاجمان ناشناس در یک مکتب در شهر پاراچنار در شمال غرب این کشور 8 معلم این مرکز آموزشی کشته شدند. تیراندازی روز پنجشنبه این شهر فضای شهر پاراچنار را امنیتی کرده و نیروهای پلیس برای شناسایی عوامل این جنایت وضعیت اضطراری در داخل و مسیرهای منتهی به این شهر اعمال کردند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حادثه تکان دهنده دیروز به عهده نگرفته و پلیس پاکستان هم اعلام کرد که در حال بررسی ماهیت این جنایت است. رئیس جمهور پاکستان در پیامی کشتار معلمان مکتب در شهر پرشنار را محکوم کرد و خواستار اقدام مؤثر نهادهای مجری قانون برای شناسایی و بازداشت عوامل این جنایت شد. شهر پاراچنار مرکز منطقه قبیله کروم که جمعیت عمده آن را شیعیان تشکیل می‌دهند در شمال غرب پاکستان قرار دارد و 3 سال پیش همراه با سایر بخش‌های مناطق قبایلی و ایالت خیبر پختونخوا الحاق شد. برنامه جهانی غذا تخمین زده است که 17000 تن خوراکی و محصولات غذایی به ارزش حدود 14 میلیون دلار برای افراد نیازمند در سودان از زمان آغاز جنگ در ماه گذشته به سرقت رفته است. درگیری‌های خشونت‌آمیز و گسترده بین نیروهای اردوی سودان و نیروهای واکنش سری در مناطق مختلف این کشور از 15 اپریل آغاز شد و دست کم 600 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است. ادیرو، مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا در گفتگو با خبرگزاری رویترز، غارت در سودان را فاجعه‌بار توصیف و خاطر نشان کرد که برخی گزارش‌ها مبنی بر دزدیده شدن منابع برنامه جهانی غذا هنوز در حال بررسی است. اظهارات مدیر منطقه‌ای برنامه جهانی غذا یک روز پس از آن بیان می‌شود که مارتین گریفیتس، کمیشنر عالی سازمان ملل در امور بشردوستانه، از طرف‌های درگیر در سودان خواست تا از عبور امن کمک‌های بشردوستانه و کارکنان اطمینان حاصل کنند. بر اساس ارزیابی آژانس آوارگان وابسته به سازمان ملل، در پی درگیری‌ها 270000 فرد به سودان جنوبی و چاد فرار کردند، اما همچنان بین 46 تا 47 میلیون نفر در این کشور باقی ماندند که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و این در حالی است که حتی قبل از درگیری‌های اخیر 15 میلیون نفر در این کشور فقیر به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند. معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد که مسکو و آمریکا در آستانه یک درگیری مسلحانه آشکار هستند. سرگی ریابکوف روز پنجشنبه گفت روسیه تلاش می‌کند تا از آغاز یک مناقشه مسلحانه با آمریکا جلوگیری کند و در حال حاضر روسیه و ایالات متحده در آستانه پرتگاه هستند. این دیپلمات بلندپایه روس تاکید کرد که مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند تا فرض مداخله نکردن واشنگتن در حمله تروریستی اخیر به کاخ کرملین و سوی قصد به جان رئیس جمهوری روسیه را اشاعه دهند. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، اوکراین اوایل روز چهارشنبه 2 پهپاد برای حمله به اقامتگاه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در کرملین اعزام کرد که با واکنش به موقع نیروهای امنیتی کرملین این حمله دفع شد و آسیبی به پوتین نرسید. روسیه این اقدام را یک حمله تروریستی از پیش برنامه‌ریزی شده و سوی قصد به جان پوتین خواند و حق اقدام تلافی جویانه را برای خود محفوظ می‌داند. دولت آمریکا روز چهارشنبه همزمان با حمله پهپادی به کاخ کرملین از کمک تسلیحاتی جدیدی به ارزش 300 میلیون دلار شامل مهمات هاون و راکت‌های هیدرا 70 به اوکراین خبر داد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. گزارش عدلیه حکومت طالبان از عملکرد خود، صدور 37 حکم سنگسار و 4 حکم کشتن زیر دیوار. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به سوریه، مردم سوریه و منطقه باور دارند که ایران ستونی مستحکم است. و نتیجه آخرین نظرسنجی‌ها از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیش افتادن قلیچدارآغلو از اردوغان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. وزیر امور خارجه چین با هدف تبادل نظر درباره اوضاع افغانستان روز 5 می یا 15 سور عازم اسلام آباد می شود. وانگ وینبین، سخنگوی وزارت خارجه چین، اعلام کرد کینگ گانگ علاوه بر گفتگوهای دو جانبه با طرف پاکستانی، در پنجمین دور گفتگوی وزیران خارجه چین، افغانستان و پاکستان هم حضور خواهد یافت. درباره این سفر و تفاوت دیدگاه‌های پاکستان و چین در قبال تحولات افغانستان گفتگوی داشتم با غیور غالب، کارشناس مسائل منطقه، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
سفر وزیر خارجه چین به پاکستان و همچنین سفر وزیر خارجه پاکستان به هند که در روزهای آینده متوقع هست، این یک بیشترین اون علت اساسی این سفرها خود مشکلات پاکستان هست که پاکستان الان در مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی و خیلی هم درگیر هست و میخواد که از این مشکلات خودشون را خارج کنه. هم از نظر اقتصاد پاکستان در حالت خیلی بدی قرار گرفته و هم از نظر امنیتی پاکستان خیلی در حالات چیز بدی قرار گرفته. بعد از اون خود مسائل افغانستان هم پاکستان خیلی مهم هست. اون این که پاکستانی که توقع داشت از حکومت طالبان که به سر اقتدار بیاید و با پاکستان هم همکاری داشته باشد، این یک دولتی زیر سایه پاکستان باشد، اما حالات که الان اینطوری شده، اون توقعی که پاکستان داشت الان رقبای پاکستان میخواد اون را از پاکستان بگیرد. مثلا هند میخواد با افغانستان با حکومت طالبان روابط خوبی داشته باشه تا اینکه این بین طالبان و پاکستان یه فاصله قرار بگیرد، یعنی یک دوری باعث دوری چیز بشه، طالبان از پاکستان بشه. و این برای پاکستان غیر از اون مشکلات اقتصادی که خودشون دارد و مشکلات امنیتی که در پاکستان وجود دارد و خیلی زیاد هم هست، به علاوه از اون مشکلات این مشکل بزرگتر برای پاکستان خواهد بود که اگر طالبان و افغانستان از پاکستان دور بشود. به خاطر همین که 9 سال، حدود 9 سال یا بیشتر میشه که هیچ وزیر رسمی یا هیچ نخست وزیر رسمی یا وزارت خارجه رسمی هند سفر نکرده بود، ولی الان داره بوتو به هند هم میرود. این هم یکی از، یعنی خود دوری طالبان از پاکستان که داره در دوریش هم داره بیشتر میشود، پاکستان سعی و تلاش دارد که هر طوری باشد طالبان، دل طالبان و دل حکومت امارات اسلامی افغانستان را به دست بیارد. یکی از مهمترین دغدغه پاکستان این هم هست، به علاوه اون مشکلاتی که دارد، این هم یکی از مشکل بزرگی هست که میخواد با این سفرها، با این روابطها، دولت افغانستان را، یعنی همون امارات اسلامی افغانستان را به دست بیارد. این هم یکی از آرزوهای پاکستان هست که با این سفرها، در این سفر هم مزمر هست، اگرچه خودش این سفر را به عنوان همون سازمان شنگهای که بعدش همون کشورهای میاد اونجا جلسه‌ای برگزار میکند، اصلش اونها هست که بحران اقتصادی و بحران امنیتی و اینا هم تفاوت و در ضمن اون اینم در اون سفر هست.
بله جناب استاد غالب، اگر اجازه بدین یک گریزی داشته باشیم به نشست دوحه و دیدگاه‌هایی که دو کشور پاکستان و چین نسبت به بحث بر رسم شناختن طالبان داشته را یک مروری داشته باشیم. دو تا دیدگاه هست در مورد بحث بر رسم شناختن طالبان، که پاکستان به این نظر هست که کشورهای منطقه باید همزمان طالبان را به رسمیت بشناسند، اما چین به این نظر هست که هر کشوری شخصا و مستقلا نسبت به این قضیه باید تصمیم گیری بکنه. بفرمایید که این تفاوت دیدگاه ها را جناب عالی چه قسمی تحلیل میکنید؟
بله، پاکستان که همین را میخواست که پاکستان، چون قبل از این دوره حکومت طالبان، یه دوره قبل پیشین هم پاکستان همین کار را کرده بود که طالبان، دولت طالبان را به رسمیت شناخته بود و اونجا یک سفارتی هم باز کرده بود. بعدش که دولت های کشورهای دیگه طالبان را به رسمیت نشناخت یا بعضی ها خیلی دیر به رسمیت شناخت، و اون موقع برای پاکستان یه موزلی شده بود، یک بحران شده بود که چرا پاکستان قبل از همه، قبل از کشورهای دیگر طالبان را به رسمیت شناخته، چون تجربه کرده بود. پاکستان تجربهش این بود که الان چون پاکستان تجربه کرده هست، الان هم میگه اگر ما افغانستان را به رسمیت شناختیم و کشورهای دیگر به رسمیت نشناخت، این باعث یک مشکلاتی برای پاکستان خواهد شد. پاکستان الان فاحشاری میکنه در این که اگر میخوام طالبان را به رسمیت بشناسیم باید همه با هم در یک مجلس، یکی از این شنگهایی که ممکن هست همین نشست وزرای خارجه در هند، ممکن است همین بحث را هم مطرح کنند که ما در همین سازمان میخوایم همین کشور افغانستان را، امارات اسلامی را به رسمیت بشناسیم، چون قبلا یک مشکلی داشت. الان هند و هر کشور دیگه از افغانستان یه توقعاتی خاص خودشون دارد که این خود به رسمیت شناختن یا به رسمیت نشناختن، یعنی فرصتها و تهدیدها برای افغانستان هست. همین موقع کشورهای منطقه میخواد که مثلا سرمایه گذاری کنه در افغانستان، از افغانستان بهره ببرد، افغانستان را یک کشوری برای خودشون منبع درآمد بداند. خب چین چون اون نظرش نظر اقتصادی هست، همین را میخواد بگه که نه، اگر هر کشور به نفع خودش، هر کشور به صلاح خودش دولت افغانستان را به رسمیت بشناسد، چون اونا نظرش نظر اقتصادی هست، تا اینکه بیشتر بهره از افغانستان ببرد. چون اگر همه کشورها در یک روز یا همزمان دولت امارات اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسد، اون موقع خیلی نمیتونه خیلی بهره از این افغانستان ببرد. نظر چین نظر اقتصادی است که اگر تا این که مردمون را، تا این که کشورهای دیگه افغانستان را به رسمیت میشناسد، اینا بهره خودشون را ببرد و به ذخایر دسترسی پیدا کنند. و چین الان داره همین کار را میکنه. در افغانستان به خیلی جاها الان دسترسی دارد، سفرهای غیر رسمی، سفرهای رسمی و افراد چین به افغانستان که الان هم همون را ادامه دارد. حتی روابط هند با افغانستان، چون اینا نظرشون نظر اقتصادی هست، نظرشون نظر این هست که مثلا یک بهره‌ای برای کشور خودشون ببرد، همین نظر را میخواد. ولی پاکستان به علاوه بهره اقتصادی و به علاوه این که یک منافع خودشون ببره، یک دغدغه دیگه هم دارد. اون این هست که خود فکر افغانستان، فکر دولت افغانستان، فکر طالبان را کسی از اونا نرو باید. پس دو تا شد، چین به عنوان اقتصاد فکر میکند، ولی پاکستان به عنوان یک فکر طالبانیزم، یک فکر این که مثلا این طالبان بودن که از مدارس پاکستان رفتن افغانستان یک دولتی رو تشکیل دادن. اونا میخواد که این فکر را از اینا نگیرد، چون اگر فکر طالبان عوض نشود، فکر طالبان که همون زمانی که افغانستان رو تشکیل میدهد، همون فکر برای پاکستان خیلی مهمه، برای چین اقتصاد مهمه. به خاطر این اختلاف هست. ولی الان سعی در این هست که تا این دو تا دیدگاه و فکر و اقتصاد را به هم یک جا کند، شاید به یک توافقی برسد.
بله استاد، بفرمایید که با توجه به این تفاوت دیدگاه ها، هر کدام از این دیدگاه ها در عمل به چه اقداماتی منجر خواهد شد؟
خب در عمل چین همین را میخواد، تا این که مثلا بیشتر بهره منافع مالی و اونجا ذخایر هست و اونجا چیزهای خیلی گران قیمت در افغانستان وجود دارد، سنگ های گران قیمت گرفته، تا مس هم در افغانستان میگه وجود دارد، بعضی چیزهای دیگه. خب چشم چین به اونجاست، ولی چشم پاکستان علاوه بر این به فکر طالبان است. بس اینا شاید اگر به توافق هم برسد، این خواهد بود که چین با پاکستان در این زمینه کمک کند که بله، بهره مادی را چین ببرد، ولی فکرش سالم. پاکستان هم همین رو میخواد، مثلا اگر کسی این دولت را قبول کند و فکر طالبان نرو باید که ضرر به پاکستان هست، دیگه اونا کاری ندارد. چین اینو میخواد بگه، مثلا ممکنه چین به این نتیجه برسد که مثلا افراد و کارهای شما، این اتاق فکری شما، ما به اتاق فکری شما دست نخواهیم زد و شما هم به اقتصاد افغانستان، به اون منابع مالی افغانستان اگر دست نزنی، به اونا چشم نداشته باشی، دیگه خیلی هم به راحت میتونه به نظر جمع برسد. و اینم ببینیم که چی خواهد شد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خط فارسی و حروف لاتین. سلام بر دوستان عزیز، علاقمندان زبان فارسی دری. ما در چند برنامه اخیر درباره خط فارسی صحبت کردیم. ما گفتیم که یکسان بودن رسم الخط در زبانهای عربی، فارسی، پشتو، اردو، کردی و امثال آن چقدر کار مردم این سرزمینها را آسان کرده است. فارسی زبانی که به کشور عراق یا عربستان می رود، حتی اگر زبان عربی را نداند هم حداقل تابلوهای مغازه ها و نام خیابان ها را می تواند تشخیص دهد. ما گفتیم که در کشور تاجیکستان ولی خط فارسی از رواج افتاده و به جای آن از خط سریلیک استفاده می شود. ولی این بحث تنها در تاجیکستان مطرح نیست. در کشورهای ایران و افغانستان هم کسانی بودند و هستند که عقیده دارند باید رسم الخط لاتینی برای فارسی استفاده شود. آنها برای این کار دلایلی را هم عنوان می کنند، از جمله این که یاد گرفتن آن رسم الخط آسان تر است. آنها دشواری های رسم الخط فارسی را مطرح می کنند. خوب است که حالا ما هم بعضی از این دلایل را بشنویم و آنها را بسنجیم. یکی از دلایلی که برای تغییر خط فارسی به خطهای لاتینی بیان می شود این است که در خط فارسی بعضی حروف هستند که صدای یکسان ولی شکل متفاوتی دارند، مثل ز، زال، زاد و زا، یا حرفهای الف و عین. ما می بینیم که کلمه ارز به معنی ارزش داشتن با الف و ز نوشته می شود، ولی ارز در مقابل طول با عین و زاد نوشته می شود. یا کلمه حال به معنی اتاق پذیرایی بزرگ با حرف هی دو چشمه نوشته می شود و حال به معنی وضعیت با حرف هی نوشته می شود. و این قضیه باعث می شود که یاد گرفتن املای این کلمات برای دانش آموزان سخت باشد. یا مشکل دیگری که مطرح می شود این است که در خط فارسی برای صداهای فتحه، کسره و ضمه حروف مستقلی نداریم، چنان که در انگلیسی مثلا داریم. به همین دلیل کلمه فارسی ممکن است اشتباه خوانده شود. یعنی در اینجا مثلا کلمات مسکن و مسکن با یک شکل نوشته می شوند و اگر بر روی آنها فتحه و کسره نگذاریم با هم اشتباه می شوند. شاید شما شنونده گرامی خاطرات بسیاری از این اشتباه خواندن‌ها را از کودکی داشته باشید. خلاصه این مشکلات و نظایر آنها سبب شده است که در افغانستان و ایران هم زمزمه‌های تغییر خط به خط لاتینی مطرح باشد و ما در برنامه بعد بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، وقتتان بخیر و شادمانی. همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم و خوشحالیم که تا این لحظه ما را همراهی کردین. در این لحظه دعوت میکنیم که شنونده برنامه معرفت دینی باشیم.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام دوستان و همراهان ارجمند. با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه این هفته به ادامه موضوع امکان معاد با استناد به آیات قرآن میپردازیم. قرآن با تکیه بر استدلال‌های محکم و منطقی بر اصل معاد تکیه دارد و البته در این رابطه آیات زیادی را به موضوع امکان معاد اختصاص داده است، چرا که غالباً منکران معاد بر پایه قیامت را غیر ممکن می‌پنداشتند و معتقد بودند معاد به صورت جسمانی که مستلزم بازگشت اجسام پوسیده و خاک شده به حیات و زندگی نوین است امکان پذیر نیست. قرآن از زوایای گوناگون به این موضوع پرداخته است. در برنامه‌های قبل یادآور شدیم که قرآن با ذکر برخی نمونه‌های عینی موضوع رستاخیز انسان در قیامت را مطرح کرده است. از جمله این موارد به داستان عزیر و یا درخواست حضرت ابراهیم از خداوند درباره چگونگی زنده شدن مردگان در قیامت و همچنین داستان اصحاب کهف اشاره کردیم. دسته دیگری از آیات قرآن به قدرت بی‌نهایت خداوند در آفرینش انسان و جهان اشاره دارند و آن را دلیلی قاطع بر توانایی خداوند در برپایی قیامت و تجدید حیات انسان می دانند. بر پایه این آیات، عدالت و حکمت خداوند اقتضا می کند که قیامت وجود داشته باشد و هیچ مانعی در برابر اراده او وجود ندارد. همانطور که اولین بار معجزه حیات و خلقت از مشیت خداوند اثر زد و انسان و جهان را آفرید، او دارای چنان قدرتی است که بار دیگر انسان را در قیامت زنده کند. توجه به خلقت آسمان ها و زمین یکی از راه های اثبات زندگی مجدد در قیامت است. به هر حال اصل آفرینش از عدم، از دوباره آفریدن آن مشکل تر است. به عنوان مثال اگر کسی که سازنده موتر، تیاره یا یک ابزار پیچیده صنعتی است بگوید من اجزای این وسیله را از هم جدا کرده و کلن در هم می‌ریزم و بعد دوباره آن را می‌سازم، آیا ما در توانایی او بر انجام این کار شک می‌کنیم؟ هرگز، زیرا به هم ریختن و بازسازی دوباره به مراتب آسان تر از ساخت اولیه است. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که تعبیر به آسان بودن یا سخت بودن از دریچه نگاه ما انسان هاست. اصولا سخت و آسان در جای مفهوم دارد که سخن از قدرت محدودی در میان باشد که از عهده کاری به آسانی براید و از عهده کار دیگری با سختی و مشقت. اما هنگامی که از قدرت نامحدود خداوند سخن میگوییم، کاربرد واژه‌های سخت و آسان معنایی ندارد. قرآن در سوره مریم آیه 67 در پاسخ کسانی که درباره زنده شدن در قیامت در تردید بسر می‌برند به آفرینش انسان از هیچ اشاره می‌کند.
اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا.
آیا انسان به یاد نمی آورد که ما او را پیش از این آفریده ایم در حالی که چیزی نبود؟ آفرینش انسان از آدم به ظاهر پیچیده تر و مشکل تر از آفرینش مجدد انسان پس از مرگ است. یادآوری قدرت پروردگار در آفرینش بشر از دلایل قرآن برای نشان دادن توانایی خداوند در زنده کردن مجدد انسان هاست. خداوند در سوره حج آیه 5 به این موضوع پرداخته و به کسانی که در مورد رستاخیز دچار شک هستند خطاب می کند، در خلقت خود بیندیشند که چگونه از خاک سپس از نطفه آفریده شدند. بعد مراحل مختلف آفرینش انسان را مرحله به مرحله در شکم مادر تا تولد او سپس تا مرحله پیری یادآوری می کند. خدایی که خاک بیجان را به نطفه تبدیل می کند و نطفه را در مراحل حیات به پیش می برد و هر روز لباس تازه از زندگی بر تن آن می پوشاند، آیا قادر نیست که انسان را بعد از مرگ به زندگی جدید بازگرداند؟ دسته دیگری از آیات قرآن با استناد به موضوع زنده شدن گیاهان و تجدید حیات زمین مرده در فصل بهار به استدلال درباره معاد می‌پردازند. به عنوان مثال در سوره اعراف آیه 57 آمده است:
و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
او کسی است که بادها را پیشاپیش باران رحمتش مژده‌رسان می‌فرستد تا زمانی که ابرهای سنگین بار را بردارند آنها را به سوی سرزمین‌های مرده می‌فرستیم و به وسیله آن آب حیات بخش را نازل می‌کنیم و با آن از هر گونه میوه‌ای از خاک تیره بیرون می‌آوریم و این گونه در قیامت مردگان را زنده می‌کنیم تا متذکر شوید.
دست منو بگیر این سرزمین شده دلتنگ آماسمون دلگیرم از خودم. دست منو بگیر تنهایی سختمه باید رها شم از حسی خدا. نگاه من هنوز به بخشش تو خوشنه، حضور تو از زندگی که جای امن بودنه. اشتباهامو به روی من نمیاری، تو میرنجی ولی از من نگاه تو بر نمیداری. فراموشی نمیتونه بگیره یاد تو از من، تو که با گفتن اسمت درای بسته با خدا. نگاه من هنوز به بخشش تو روشنه، جای امن بودنه. خدا نگاه من هنوز به بخشش تو روشنه، حضور تو ازم نگی جای امن بودنه.
دوستان، آفتاب بر دریاها میتابد و بر اثر حرارت آن آبها از سطح دریاها تبخیر میشوند. بخارها متراکم شده و توده‌های سنگین ابر را تشکیل می‌دهند. آنگاه امواج باد که پیشاپیش بشارت دهنده باران رحمت خداوند هستند، ابرهای کوه پیکر و بارانزا را بر دوش خود حمل کرده و به سوی سرزمین‌های خشک و سوزان به حرکت در می‌آورند. سپس از توده‌های عظیم ابر دانه‌های حیات بخش باران فرو می‌ریزند. قطرات باران آرام و ملایم بر زمین می‌نشینند. سرزمین‌های تشنه را آبیاری می‌کنند و محیط را برای رستاخیز بذرها و دانه‌ها آماده می‌سازند. به این ترتیب زمین خشکیده و بی‌روح که شبیه گورستانی خشک و خاموش شده بود، سرسبز و شاداب شده و به کانونی فعال از زندگی و باغ‌های پرگل و میوه تبدیل می‌شود. این نظام حساب شده که بر حرکت بادها و ابرها، نزول قطره‌های حیات بخش باران و در پی آن زنده شدن زمین‌های مرده حاکم است، خود بهترین گواه بر این حقیقت است که در پشت این دستگاه منظم دست قدرت حکیمی در کار است و آن را تدبیر می‌کند. در پایان آیه آمده است: این چنین مردگان را از زمین بیرون می آوریم و لباس حیات بر اندامشان می پوشانیم. بر اساس این آیه، پدیدار شدن چهره حیات از زمین مرده و سرسبزی و رویش مجدد گیاهان در فصل بهار پس از خشک شدن راه دیگری برای اثبات وجود معاد است. با آمدن بهار، خداوند از خاک مرده موجوداتی زنده، متنوع، زیبا و رنگارنگ پدید می آورد که هم دلیل قدرت و حکمت او و هم نشانه ای از رستاخیز بزرگ است. روزی یکی از یاران پیامبر اسلام از ایشان پرسید که ای رسول خدا، چگونه خداوند مردگان را زنده می کند و نشانه و نمونه آن در خلقتش چیست؟ پیامبر در پاسخ فرمودند: آیا برایت پیش آمده که از سرزمینی که بر اثر خشک سالی نابود شده عبور کنی و بعد از مدتی مجدداً از کنار آن بگذری و ببینی سبز و خرم شده است؟ گفت: آری. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند مردگان را این گونه زنده می کند و این است نشانه و نمونه آن در خلقتش. بله عزیزان، ما همه از آن داریم که انسان در آغاز از خاک آفریده شده است. بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که دوباره از خاک برخیزیم. حقیقتاً برای خدای قادر و حکیم، احیای مردگان و پوشیدن لباس حیات بر استخوان‌های پوسیده کاری بسیار سهل و آسان است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانی پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان است. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.